و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله. در بیت حدیث حضرت امام در آستانه روز بزرگ 15 خرداد سخن از هر چیزی بخواد به میون بیاد باید حول موضوع مهم 15 خرداد باشه که در واقع تولد و خیزشگاه انقلاب ما بود. ارتباط ویژه‌ای که حضرت امام با این روز دار و این که می فرمود تا ابد این روز رو عزای عمومی اعلام می کنم و این که حتی شاید اسراری در نزدیک بودن زمان رحلتش به 15 خرداد وجود داشته باشه موجب میشه ما به موضوع دیگری نکنیم اصلا این ایام توجه و تفکر درباره چیز دیگری بکنیم. این که میفرمود من 15 خرداد رو برای همیشه عزای عمومی اعلام کنم دو جنبه داره که یکی در زندگی 15 خرداد نهفته است. دو تا نکته درباره این کلام کوتاه و این توجه و اصرار حضرت امام میشه مطرح کرد، یکی زندگی 15 خرداد و یکی زندگی عزای عمومی یا یک نکته توجه به اصل 15 خرداد هست. روح به لحظه عزای عمومی اعلان کردن این روز برای همیشه، یعنی ما هم که الان در دوران آرامش و طمأنینه و راحتی و بهره برداری از نعمتهای نتیجه 15 خرداد هستیم باید این روز رو عزا بگیریم. این عزا گرفتن اون هم برای همیشه تعیین تکلیف فرمودن امام نکته ای داره که باید بهش توجه کرد. اما 15 خرداد برای امام مهم بود شاید به این دلیل که در 15 خرداد موقعیت مخلصانه ای برای قیام بود که این موقعیت برای هیچ کدوم از مراحل انقلاب، هیچ کدوم از مراحل دیگر انقلاب پدید نیومده بود. ممکنه من آدم مخلصی باشم، کار مخلصانه انجام بدم، حتی درسم رو خیلی مخلصانه انجام بدم، درس بخونم خیلی مخلصانه، ولی درس خواندن فی نفسه یه عملی نیست که ازش خلوص بباره. تو خیلی قدرتمندی میتونی این کار رو مخلصانه انجام بدی. وقتی ما میگیم خلوص قیام 15 خرداد بیش از مراحل دیگر انقلاب بود، ممکنه شما یه نفر آدم خیلی مخلص گیر بیاری که در حد اعلای اخلاص تو جنگ به شهادت رسیده، تو انقلاب به شهادت رسیده، یا اصلا زنده است و الان داره خدمت میکنه. اما این دیگه بستگی به خوبی خودش داره. 15 خردادی بودن و شهید 15 خرداد از نظر ظرفیت عملی در موقعیت ویژه‌ای از خلوص قرار گرفته، همون موقعیتی که هر چی به ظهور آقا امام زمان علیه السلام نزدیکتر میشین اینجور موقعیت ها بیشتر پدید میاد. این جمله از دعا که ما دوست داریم برسیم به اون دولت کریمه ای که دو اثر خیلی مهم داره، تو عز به هل اسلام و اهله و تو ذل به هم نفاق و اهله. آدم وقتی به ظاهر ترجمه این دعا نگاه میکنه شاید درش نوعی تناقض ببینه. این دعا صدا میزنه اون دولت کریمه رو میخوایم که تو این دولت کریمه اسلام و اهلش عزیز بشن و نفاق و اهلش ذلیل بشن. اگر اسلام و اهلش عزیز بشن طبیعی کفر و اهلش ذلیل میشن. نمیشه هم اسلام عزیز باشه که هم کفر. اگر اسلام در یه جامعه ای عزیز شد و اهل اسلام عزیز شدن دیگه کفر تو اون جامعه ذلیله و زبونه و دیگه جا نداره. منتها این که اسلام عزیز بشه و نفاق ذلیل بشه این حرف عجیبی است. وقتی شما میاد مسلمان رو یه جایی عزیز و گرامی میدارید چهار تا مثل من پیدا میشن که دین تو وجودشون نفوذ نکرده، میان خودشون رو قاطی میکنن از این نتیجه عزت بهره‌مند بشن. تازه فرصت پدید آمدن نفاق به صورت وسیع پدید میاد. وقتی تو عز و حل اسلام و اهله پدید بیاد تازه زمینه گسترش نفاق هم پدید آمده. چجوری میشه در شرایطی که شما به اهل اسلام عزت میدید در این حال اهل نفاق دچار ذلت زبونی بشن؟ ما میخواییم مسلمان ها رو احترام بکنیم، قاطی پیدا میکنه، نفاق هم میاد خودش رو قاطی میکنه. اونی که میاد علنی علیه دین و اسلام شعار میده او معلوم ذلیل میشه. تو عز به حل اسلام و اهله و تو ذل به حل کفر و اهله. این درسته، این معلومه که صدر و ذیل کلام با هم همخونی دارن. اما چجوری میشه اسلام و اهلش عزیز بشن از اون طرف نفاق هم ذلیل بشه؟ ما چیکار میخوایم بکنیم این دوتا با هم جمع بشن؟ بعضی ها پیشنهادشون اینه اصلا شما مسلمون ها رو عزیز و گرامی ندارید تا نامسلمون ها هم این وسط نیان از این فرصت استفاده کنن منافقانه رفتار بکنن. یکی از دلایلی که میارن میگن حکومت اسلامی حکومت ارزشی نباید بگذارید به این دلیله که میگن وقتی شما حکومت اسلامی گذاشتید بالاخره میخواید مسلمون ها رو احترام بکنید دیگه. مسلمون هایی که خواستی احترام بکنید چهار تا نامسلمون هم میان خودشون رو قاطی میکنن. حالا یا انعمده مأمور سازمان سیاه هستن ببینن خودشون رو قاطی میکنن، یا بیچاره خودش هم ممکنه از نفاق خودش خبر نداشته باشه، دین در وجودش جا نگرفته و جان پیدا نکرده، ولی میاد بالاخره میبینه نون اینجاست، با اندک ارتباطی میاد به جمع مؤمنین ملحق میشه. اصلا قصد و غرضی هم نداره که منافق باشه ها، بگه من رفتم جزو منافقین، حالا دارم مخفیانه کاری میکنم که زیراب مسلمان ها رو بزنم. خیلی وقتا صورتهایی از نفاق هستش که نه اینجوری نیست، طرف خودش هم قبول نداره منافقه، بهش میگه تو منافقه، میگه نه آقا ما کجا منافقه. منتها شرائط بستر یه بستریه که مسلماناتون بستر عزیزن، اونم از راه رسیده، میگه خب هم خورما اینجاست هم خدا، هر دوتا رو با هم برمیداریم تحویلش گرفتن، تو هم مذهبی هستی یا علی تحویلش گرفتن، تو بدون این که دین در وجودش نفوذ کرده باشه و در کوران بلایا امتحان شده باشه و یک پیوند سفتی از دین میاد تو جامعه مسلمون ها عزیز و گرامی میشه. و خب این آیا خدای همچه دینی رو قبول میکنه؟ این چند وقت دیگه پس نمیزنه؟ این چند وقت دیگه تغییر نمیکنه؟ این دچار نفاق نیست در درون خودش؟ یا آزمایش سخت بشه نمیبره؟ اصلا چیز طبیعیه. وقتی نصرت اسلام اومد موجی از نفاق هم پدید میاد. حالا در انواع مراتبش بعضی وقتا به بعضی گفته میشه اینا خط نفاقن، بهشون بگی بهشون بر میخوره، یا ما اهل نفاقیم باور نمی کنه. و راست هم میگه که باور نمی کنه ها، نه اینکه داره سر ما رو کلا میگذاره، نه اصلا خودش هم فکر نمی کنه منافق باشه، چون منافق بودن مراتب داره. ذیل آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، علامه طباطبایی تفسیر المیزان، اونایی که مشکل دارن با ولایت انبیا، با ولایت نبی گرامی اسلام، میفرماید گفتن یه عده منافقان هستن، یه عده مؤمنان ضعیف هستن. حالا آیات بعدی که نمیخوایم بحثش رو بکنیم، اینا هر دو مشکل دارن در ارتباط با امر ولایت، هر دو دوره تو خوب نمیگیرن، هر دو خوب تسلیمش نمیشن. وقتی کسی به یه نعمت و نازی رسید بدون رنج و زحمت، میگن بادآورده رو باد میبره. ایمان رقیق و ضعیف و پیوند اندک و سست با دین ارزشی نداره. مراتب اندک نفاق هم از همینجا پدید میاد. شما رفتی میاد مسلمان رو عزیز میکنید، خب چهار نفر هم میاد خودشون علکی قاطی میکنن. مسلمان رو عزیز میکنید، اصلا همین الان رو بگیم، تکلیف خودمون رو روشن بکنیم. ما الان ببینید قدرت دست اسلامه. این که قدرت دست اسلامه، اگر من و تو الان حزب اللهی بشیم، قدرت حاکمه به نفع ماست. خب کجا شما میتونید دل خودت رو بررسی بکنید ببینید واقعا چقدر مخلصانه تو مخلص مهدی و فاطمه هستی، چقدر به خاطر اینکه قدرت دست ماست راحت میفتی این مسیر رو تحمل بکنی و ادامه بدی. ما اینو هر شب باید محاسبه بکنی. سرخوش نباشیم از حزب اللهی بودنمون و بی خیال بریم جلو. یه زمانی ما همین ماها خواهیم برید. الان کسی رو شکنجه نمی کنن اگر نام امام رو بر زبان جاری بکنه. نگاه خلوص من فهمیده نمیشه و من باید بترسم نکنه پیوندی سوست با امامان داشته باشم. این قبول نیست دا. هرچی هم بیای اصرار بکنی، خودتو یه زمانی خواهی برید توی امتحان سخت تری. پدید آمدن نفاق و اصلا عزیز شدن یه عده منافقی که پنهانن بین مردم، در کنار عزیز شدن اهل اسلام و اسلام، یه پدیده عادیه. چجوری تو عزت به اسلام و اهله و تو ذل به نفاق و اهله؟ ما این قدیما برامون سوال میشد که چجوری میشه که اسلام و اهلش عزیز بشن، نفاق ذلیل بشه. نفاق ذلیل بشه، کفر ذلیل بشه، خالص طبیعیه. اون نتیجه قطعیه، آن روی سکه اسلام عزیز شدنه. این که تکرار میکنه و تو ذل و دهن نفاق و اهله، گویا این آن روی سکه عزیز شدن اهل اسلام نیست. میتونه یکی از نتایج عزیز شدن اهل اسلام جون گرفتن جریان نفاق هم باشه. لذا جامعه‌ای که در اون جامعه اسلام حاکمیت پیدا میکنه، مهمترین و قویترین و خونخوارترین دشمنان دین رو در درون خودش پرورش میده. چه کسی اومد در خانه فاطمه زهرا را آتش زد؟ یهودی ها به مدینه که دستشون و دلشون از دست علی ابن ابی از دست پیامبر اسلام خون بود، یا اونها دسته های با چهار واسطه پشت صحنه بودن؟ طبیعیه، اینو نباید نتیجه شکست کار پیامبر دونست. وقتی پیامبر اومد اسلام رو عزیز کرد، یه عده منافق هم میان وسط معرکه، به حدی که کار میکشه به معاویه. کسانی که زمان پیامبر حتی به عنوان نفاق ذلیل بودن، نا کم کم میدان پیدا میکنن زیر سایه عزت عمومی که برای مسلمین هست. به خاطر یه بی‌نمازم که نمیشه در مسجد رو بست. ما میگیم برای این که مبادا دو تا نمازخون منافق پیدا بشه، اصلا به هیچ نمازخونی احترام نمیگذاری. یعنی چی؟ نمیشه این کارو کرد. چجوری میشه جمع کرد بین این دو تا؟ یه راهش اینه، همون راهی که ما یه شبهایی تو جبهه ها تجربه میکردیم، همون راهی که تجربه 15 خرداد نشون میده. راهش چیه؟ یکی از راهاش اینه که ما مسلمان ها رو عزیز بداریم، موجبات عزت اونها رو فراهم کنیم، در عین حال منافقان ذلیل بشن تو جامعه، بدون اینکه بخوام کسی رو تفتیش عقاید بکنیم، خودش خودش رو رسوا بکنه. چیکار بکنیم؟ ما
ما یه مثال خیلی ساده بلدیم، اینا رو تو جبهه‌ها یاد گرفتیم، ببینیم میشه جاری کرد تو زندگی. شاید زمان آقای امام زمان علیه السلام هم همین جور وضع پیش بیاد که الان هم وضع داره پیش میاد. نگران نباشید، الان هم داره پیش میاد. نه نگران باشید، نگران خودمون باشید. میادن تو گردان میگفتن آقا ما 5 نفر رو میخواییم برن رومین، معبر باز نشده، رو سیم خاردار بخوابن، دیگران از اون رو رد بشن، اون کسی که سیمچین دستش بوده نیست. باورتون میاد؟ اینقدر تو باید رو سیم خاردار بخوابی تا به شهادت برسی؟ هی پا بذارن رو از اون رد بشن. میامدن تو گردان این حرف رو میزدن. چند نفر بلند میشدن؟ 5 نفر بلند میشدن. این 5 نفر عزیز نمیشدن؟ همه میریختن دور اون 5 نفر با این 5 نفر خداحافظی بکنن. آیا منافق هم میومد جزو این 5 نفر بشه؟ مؤمن ضعیف نمیومد، چرا جزو منافق؟ دیگه اینجا اونجایی نیست که این بیاد. بقیه هم مینشستن، اونایی که مینشستن خودشون به زبان حال میگفتن خاک بر سر ما. اونایی که میرفتن عزیز میشدن. گاهی از اوقات انقدر امتحانات الهی سخت میشه، به یه به صورت ویژه‌ای این امتحان جاری میشه که در جا تو اذن به الاسلام و اهلت و در همون جا تو ذل به النفاق و اهلت. نفاق ذلیل میشه. امتحان ها بذارید صورت بگیره، خدا غربالش رو تکان داره میده. و اون روایتی که فرمود حضرت امام در 40 حدیثش در شرح یکی از احادیث از این روایت استفاده میفرمودند که امام صادق علیه السلام میفرمودند که به خدا قسم این امر، امر ظهور آقا تحقق پیدا نمی کنه مگر بعد از این که خوبها از بدها کاملا جدا شده باشن، خوبی و بدی کاملا از هم متمایز شده باشه. زیبایی حکومت آقا امام زمان این است که مشکلی که زمان حیات نبی گرامی اسلام بود اون زمان نباشه و اون مشکل نفاقه و اون درد بی درمان نفاقه. آزمایشایی رخ میده که نفاق خودشو لو میده. مگه نفاق چقدر طاقت داره بکشه؟ نه اون نفاق سخت شدیدی که طرف مأمور سازمان سیاه و شما نفهمیم میگیم این منافقه. اون نفاقهای در مدارج پایین تر رو شما بگیر، تکلیف همه روشن میشه. نه اینکه عرض کنم همه میشن مؤمنان بسیار قوی، نه، من مؤمن ضعیفم، اما مؤمن ضعیفم که بمونم متواضعانه برخورد میکنم با اقویای از مؤمنین. میگم من کمم، شما زیادید. ببینید ماها الان نسبت به رزمنده هامون، به شهدامون چی میگیم؟ بهشون میگیم ما شرمنده شماییم. اگه شما آدم هستید ما چی میگیم؟ ما خاک پای شما هستیم. ببینید ما ضعیفتر از اونها هستیم، اما نمیزنیم به سر اونها. عزت اونها محفوظ، ما دنبال روی شماییم. بلکه آدم بشیم، دست بارم بگیرید. اینجور نمیشه که همه در یک درجه قرار بگیرن، اما ضعفای از مؤمنین تا اون قدر پذیرستن که تواضع به السابقون السابقون اولئک المقربون داشته باشن. اما اگر این ضعف تا یه حدی رسید که کارش کشید به نفاق، مگه چقدر تحمل میکنه؟ یه بار پای رکاب علی بن ابی طالب شمشیر بکشه، یه بار پای رکاب امام حسن مجتبی دایی جنگ داشته باشه، کار به امام حسین که میکشه شمر بن زلجوشن از جناح علی بن ابی طالب در میاد، میره تو جناح معاویه علیه ابا عبدالله قیام میکنه. امتحان ها مگه میگذارن نفاق همینجوری باقی بمونه؟ امتحان های الهی باید بیان و این امتحان ها نفاق رو یکی یکی ذلیل میکنن و اسلام رو عزیز می کنن. عید این امتحانه ها و نتائج بهره برداری این امتحانه ها رو در مقام بهره برداری آدم که احساس می کنه زمان آقا امام زمان علیه السلام. لذا بعضی وقتا بعضی از اعمال هستن که موقعیت اون عمل اساسا موقعیت مخلصانه ایه. هر کسی رو میاد 15 خرداد، حالا ممکنه تو خیلی از اعمالتو مخلصانه انجام بدی، نمازت هم مخلصانه بخونی، درست هم کار و کسبت هم مخلصانه انجام بدی، این از خوبی توه. بعضی وقتا خود عمل یه ویژگی داره که جز مخلصا اونو انجام نمیدن، کارهای بقیه کارهای ما رو غیر مخلصا هم انجام میدن. ضعفا هم انجام میدن. 15 خرداد چرا اینقدر برای امام اهمیت داشت؟ من این رو برای این نمیگم که یه قصه تاریخی با هم گفته باشیم بیان خانه امام بنشینیم بگیم خب از قصه های دل امام و از قصه های قلب امام با هم بگیم و بعد با هم بریم بیرون از مجلس بگیم خب الحمدلله امشب رفتیم شنیدیم یکی از چیزایی که امام دوست داشت فهمیدیم چی بود و تموم شد. ولی چی این رو میگم؟ من که هنوز کسی مرد سنگرشون از این چیزا حرف بزنه. من و تو این کارو کردیم؟ هنوز مونده ما به احیاء قیام 15 خرداد برسیم، به تعظیم شعار 15 خرداد، به داشتن به پاداشتن عزای 15 خرداد برسیم. حالا که اون عزاش قسمت دوم بحث با هم خواهیم رسید، هنوز هم حرف اول ما همینه، هنوز هم دعوا همینه. خیلی راحت شما میبینید دعواها در اینه که اصل قیام ما قسمت 15 خردادش بود و قسمتهای دیگرش. هنوز هم مرد میدان 15 خرداد کمه. شما میگید هر موقع اسلام عزیز بشه منافق هم خودشو میاد قاطی میکنه، منافق یه جاهایی میبره دیگه نمیتونه بیاد جلو. وقتی بناباشه بره رو سیم خاردار بخوابه، بچه ها بیان پاشو بذارن روش رد بشن، دیگه میگه من نیستم. به 15 خرداد که جریان نفاق میرسه میگه دیگه من نیستم. 15 خرداد مگه چه خبر بود؟ 15 خرداد یک ملتی قیام کردن حق خودشون رو بگیرن؟ نه، یک ملتی قیام کردن بدهی خودشون رو به مهدی فاطمه ادا کنن، گفتن نایب تو بین ماست، حق اون به گردن ماست، ما برامون واجب از اون دفاع کنیم. 15 خرداد یک قیام این طرفی بود نه اون طرفی. 15 خرداد کسانی که بلند شده بودن خودشون رو فدای نایب امام زمان بکنن، ننشستن سر میز مذاکره با نایب امام زمان که تو آیا حق ما را خواهی داد یا نه. تو خیابونها مثل برگ پاییز رو زمین میریختن و انتظار داشتن از امام زمان آقا بدهی ما پرداخت شد یا نه. اون عشقی که دور این خانه پروانسان میچرخید 42، اون عشق چه عشقی بود؟ کسی میومد بگه امام تو بیا حق ما رو بگیر؟ خب البته خوبه، امام میاد حق تو رو میگیره. تو الان وقتی میری در خانه امام زمان علیه السلام چی میگی؟ اللهم کل ولی کل حفظت ابن الحسن، تا میای آخرش حتی تمتعه فی ها تبیلا. خدایا امام زمان بیاد، امام زمان بهره‌مند از حکومت بر روی زمین بشه، من نمیخوام ازش سودی ببرم، او بیاد از ما سود ببره، او صاحب این زمینه، او باید بیاد آقایی بکنه. وقتی او آقایی میکنه من لذت میبرم. این قیام 15 خرداد، قیام 15 خرداد مردم برای چی اومدن؟ اون موقع میفهمیدن جمهوری اسلامی یعنی چی؟ حتی اون موقع استقلال آزادی میفهمیدن یعنی چی؟ اصلا بحث این چیزا بود؟ من برای اینکه این حرف رو بزنم رفتم تمام اسناد ساواک رو و اسناد اون زمان رو که یک کتاب قطوری در ارتباط با کل حوادث بوده، اسناد رو نه حرفای دیگران رو، یکی یکی ورق بدن شما برید نگاه بکنید. یک کتاب قطوری منتشر شده، ببینید 15 خرداد چی بوده. البته این حرفا برای شما بچه هیئتی ها خیلی روشنه، برای شمایی که برای مسلم ابن عقیل گریه میکنید خیلی روشنه، ولی بعضی ها به کل ندیده میگیرن این حرفا رو. اصلا گویی شطور دیدی ندیدی، ولش کن، نمیگن یه همچین نظری هم وجود داره، جوابش اینه. اصلا میگن یه چیزی نیست، کی گفته؟ اولین دردی که موجب این انقلاب شد، روستاییان ورامینی که ریختن بیرون چی شد؟ احساس تکلیف کردن، دیدن اه تو زنده باشی، تو روزه خونه گریه کنه امام حسین زنده باشی، نایب امام زمان تو دستگیر کردن بردن زندان، احتمال اعدامش هست، تو ساکت بشینی؟ باید شو. اصلا بحث حق خود طلبی نبود، من نمیخوام حرام بکنم حق خود طلبی رو ها، نه، من نمیخوام حرام بکنم شعارهایی که نتایج همین خونها بوده، جمهوری اسلامی، استقلال، آزادی روها. نه، اونا مثل درس خوندن ما بچه محصلا واجبه. مگه من وقتی میگم یه عملی مخلصانه تره فی نفسه در موقعیت خلوص عالی قرار داره، یعنی ما دیگه نخوریم، نیاشامیم، بمیریم؟ کی حرف زده؟ خوردن و آشامیدن آیا عمل مخلصانه است؟ اگه هنر داشته باشی اینا رو مخلصانه داشته باشی یا علی؟ ما که بعد این حرفا رو نمیزنیم، اما خوردن و آشامیدن که حق ماست، باید هم باشه. نخوریم، نیاشامیم، درس نخونیم، زندگی نکنیم که نمیتونیم عبادت بکنیم. بعد همه این حرفا روشنه، اما این عمل چقدر فی نفس درش خلوص خوابیده؟ اون بسیجی که میره رو سیم خاردار میخوابه بچه ها از روش رد بشن، اون چقدر خلوص درش خوابیده؟ مقام خلوص عمل رو فی نفسه نگاه کنه چقدر فرق میکنه. ما ها میریم تو رای گیری ها شرکت میکنیم، بله داریم ادامه میدیم خون شهدای 15 خرداد رو، اما این عمل ما اگر آدم مخلصی باشیم مخلصانه خواهد بود و اجر بالایی خواهد داشت. ما یه دفعی با این عمل که نمیرسیم به مقام شهدای 15 خرداد. 15 خرداد یعنی پرداخت بدهی های قرنها قرن شیعه که باید به امام زمان علیه السلام میپرداخت. بلند شدن صحنه آزمایش پدید اومد، یه عده فرصت استفاده کردن بردن. شما بعدها به تعبیرات حضرت امام درباره شهدای 15 خرداد نگاه بکنید، این امام همون امامیه که تو وصیت نامش نسبت به عموم مردم آخر سر عذرخواهی میکنه، من از شما شرمندم، شما منو ببخشید، قصورات من، تقصیر من رو عفو بکنید. این امام همون امام مهربان به همه است، اما 15 خرداد رو بقیه قاطی نمی کنه. چرا اینقدر آدرس 15 خرداد رو امام به ما میده و تو باور نمی کنی با زمان رحلتش هم این آدرس رو تقویت کرد و تحکیم کرد؟ چقدر زمان رحلت امام در جاودانه نگه داشتن 15 خرداد مؤثر هست و خواهد بود، همون آرزوی دیرینی که داشت. اصل ما اونه، اصل ما اونه. شعارهای شهدای 15 خرداد رو ببینید چی بوده. نمی گفتن یا مرگ یا خمینی؟ صلوات محکم خط کنید. امام را ابزار خودشون میخواستن برای رسیدن به سعادت دنیوی. 15 خرداد این بود که امام را ابزار خودشون بگیرن، خودشون را ابزار حیات امام میدونستن، برعکس بود. در باب اگر کسی در مکتب 15 خرداد بخواد درباره ولایت فقیه بحث بکنه، بحث اینگونه خواهد شد که ولایت فقیه بر ما مردم چقدر حق به گردن ما داره و ما آیا بدهی های خودمون رو تا کنون پرداختیم یا نه، کجا قصور کردیم، الان آیا داریم پرداخت میکنیم یا نه، بدهی هامون تموم شده یا نه، حقی که به گردن ما پیدا می کنه نایب امام زمان حق ادا شده یا نه، خطا کردی تو مردم یا نه. در مکتب 15 خرداد اینجوری میشه بحث ولایت، این طرفی بحث میشه. چه کسی اینجوری حرف نمیزنه؟ اینجوری نگه میدارن عزای 15 خرداد رو، بزرگ داشته 15 خرداد رو دائمی و ابدی. ما چیکار کردیم؟ تو چقدر کار کردی؟ برای اینکه نایب امام زمان مصلحت‌های فشارهای جانبی بر او هموار نشه و بتونه راحت آنچه از امر خدا احساس تکلیف میکنه در جامعه محقق بکنه، تو چقدر دست و بال او رو باز کردی؟ تو چقدر کمک کردی به گرفته شدن دست و بال او؟ این طرفی بحث میکنی، اونوری چرا بحث میکنی؟ بعضی ها خیلی علاقه مندن از اون طرف بحث بکنن آیا امام اشتباه کرده یا نه. اینا مکتب 15 خرداد نیست. البته بحث آزاده، ما در مورد تعداد خدا هم بحث میکنیم، اینا که بندگان خدا. وقتی بحث کلامی و اعتقادی میشه میگیم خدا چند تاست، میشموریم آخر میرسیم به یه دونه، آن دانه بیشماره. بحث که کار علمی که سر جای خودشه. من به اونها نمیخوام تعدی بکنم، بحث درونیه، به یک بحث درون سازمانی و درون گروهیه. 15 خردادیات نسبت به امر ولایت چگونه بین خودشون بحث میکنن؟ چقدر حق ادا کردیم؟ چقدر نمک شناسی کردیم؟ دق میکنه شاگرد مکتب 15 خرداد اگر ببینه امامش، امام 15 خرداد میخواد یه حرفی رو بزنه نمیتونه، از دست دوستان نااهل. اون شاه ملعون نتونست مانع بشه که امام حرفاشو زد، ایستاد، سینه سپر کرد، فریادشو کشید. اون وقت چیزی بخواد مانع بشه که امام حرفشو بزنه، من نمیتونم تحمل بکنم. بچه های مکتب 15 خرداد نمیتونم هم چیزی رو تحمل بکنم. 15 خردادی ها کجا؟ من اونو میخوام، اونو باید آزاد بکنی، اون باید رها بشه، من مشکلم اونه، خودم چیزی نمیخوام. و از قبل او البته خب به همه چیز خواهم رسید. یه نگاهه. حالا یک کسی امر نیابت امام زمان و ولایت رو اینقدر قبول بره چیکار بکنه؟ یکی از کارهایی که باید بکنه فعلا نقده بگیریمش تا حالا فردا ببینیم تکلیفمون چیه. شب 15 خرداد فرمود 15 خرداد رو تا اول عزای عمومی اعلام میکنم. چرا 15 خرداد؟ این از 15 خرداد، این از مخلصان ترین قیام، این از کم نفاق ترین قیام یا بی نفاق ترین قیام که همه آمدن بدهی خودشونو به نایب امام زمان پرداخت بکنن. یک رابطه این سویی برقراره، یک رابطه مخلصانه شیعی که تا حالا به ما یاد دادن. حالا چیکار کنیم 15 خرداد رو؟ فرمود عزای عمومی اعلام میکنم. یعنی چی عزای عمومی اعلام میکنم؟ یعنی به عنوان یه پرچم تو باید نگرش داری وسط میدان، به عنوان یه پرچم سیاه پاش سینه بزنی، پای علمش عزا راه بندازی. عزا راه انداختن یعنی شعار دادن. نفرمود من توصیه میکنم 15 خرداد را همه جوانان بشناسند، نقطه، پایان پیام و تمام. همون عزای عمومی اعلام میکنن. عزای عمومی اعلام کردن یعنی یه کمی شعار دادن، یعنی یه کمی داد زدن، یعنی یه کمی سینه زدن. چرا سینه نمیزنیم برای 15 خرداد؟ آقا الان دیگه زمان شعار گذشته بابا، تو هم هنوز داد میزنی شعار؟ الان دیگه زمان شعور رسیده. دیشب مفصل عرض کردم شعور چه منافاتی با شعار داره، چه منافاتی داره با شعار. یکی از نتایجی که مقام معظم رهبری فرمود ایمان مردم رو هدف گرفتن. یعنی چی ایمان مردم رو هدف گرفتن؟ آقا کسی بیاد شبهه مطرح بکنه ایمان ما هدف گرفته میشه؟ شبهه هست دیگه، جواب علمی بدید. کسی بیاد سوال مطرح بکنه بگه شاید امام اینجا اشتباه کرده، ایمان ما هدف گرفته میشه؟ جواب بدید. وقتی کسی میاد مسئله مطرح میکنه، شبهه مطرح میکنه، میاد سر امام هم شک میکنه، میخواد برات جو جا بندازه عاقل تر از امام خیلی ها بودن، مثلا فلان بچه طلبه خیلی عاقل تر از امامه، بیشتر میفهمه، اندیشمندانه تر از امامه، و همه رادیوهای بیگانه هم میان تاییدش میکنن، این چند تا اثر داره؟ ایراد داره حرفشو بزنه؟ نه ایراد نداره، چند تا اثر داره. ببین حالا کدومش ایراد داره اون دیگه تصمیمش با شما. من نمیخوام در مورد او قضاوت بکنم، در مورد مایی که محط آثار او هستیم میخوام صحبت بکنم. یه عده ای که دنبال بهانه میگردن از ضعیف‌ترین حرفها قوی‌ترین حرفها رو بسازن که اونا که هیچ تکلیفشون روشنه. اونا آیات قرآن رو هم بشنون لایزیدهم الا خسارا، خسران فقط بهشون اضافه میشه. اونا مال اونم باید برن در هر عصر و نسلی هم هستن یه گروهی که دنبال بهانه میگردن که برن ما قصه نمیخوریم برای اینا، با یه حرف جدیدی که به بازار اومده یه گروهی منحرف بشن، یه گروهی مریضن دنبال بهانه میگردن خب منحرف میشن برن. بفرمایید. یه گروهی هم ضعیفن دچار تردید میشن، مریض نیستن اما ضعیفن، اینا رو باید بحث کرد روشن بشن. ما قصه نمیخوریم از اینکه یه عده ضعفای ما ضعیف بشن و دچار تردید بشن. اتفاقا ما یارای سفت و محکم میخواستیم. معلوم شد که بنده ضعیف هستم، با دو تا سوال سفت میشم. حالا بیا پیچای منو سفت بکنی. یار علکی که خدا نمیخواد که بگه آقا بهش حرف نزنید این از دست میره، نخیر بهش حرف بزنید اینم محکم بشه. آخه نمیذارید از این نکته که اون اثرش که یاران خودشو برمیداره میبره، مریضها رو میبره، اون اثرش که خوبه دست مریضا زحمت ما کم میکنی، اون اثری که ضعفای ما رو مشخص میکنه ما ضعفامون رو برمیگرده میگه آقا این چه شبهه‌ای مطرح میکنن، جوابش چیه؟ کدوم کتاب بخونم؟ باریکلا باریکلا من چقدر به تو نذیت میگم کتاب بخونی نمیخونی، حالا بیا دو تا کتاب میره میخونه محکم میشه، اینم که دست مریضا این اثرش هم که خوبه، فقط یه اثر بد داره جای نگرانی داره این شبهه‌ها که مطرح میشه. تردید در مورد اصل خود امام روا میدارن با کمال پررویی. اون اثر چیه؟ اون اثر اینه که شما آدم با شعور، شما آدم قوی، شما آدمی که میفهمی اون حرفها همش کاهه، همش باد هواست، همش کف روی آبه، وقتی میان بحثهای علمی مطرح میکنن تو رو کم کم هل میدن میندازن تو ورطه‌ای که اون ورطه دیگه ورطه شعار نیست. ورطه چیست؟ ورطه شعور. میدونی اون وقت چه بلایی سرمون میاد؟ این بلا. من به شما بگم محرم رفقا عزاداری برای ابا عبدالله حسین نکنید.
چرا؟ چی شده؟
سیاه نپوشید، سینه نزنید. چطور شده؟ چون یه جایی یه کتابی نوشتن درباره علیه امام حسین و گفتن مثلا تشنگی ابا عبدالله حسین به این علت بوده و حقش هم بوده. برید جواب بدید. حالا که یه نفر مخالفت کرده، حالا که یه نفر با اصل وجود مقدس امام حسین مخالفت کرده، چه برسه به مظلومیتش و حقانیتش، ما دیگه سینه نزنیم برای امام حسین. چرا سینه نزنیم؟ بریم جواب اونو بدیم. خب باشه، از الان تا محرم یه همه وقت میریم جوابشو میدیم، چهار تا کتاب می‌نویسیم. خب بعدش میتونیم سینه بزنیم یا نه؟ نه دیگه، الان دیگه فقط باید جواب بدیم، سینه نزنیم. چه حرف مزخرفیه؟ چه ربطی داره این دو تا با هم؟ من سینه نزنم برای امام حسین چون یه عده امام حسین رو قبول ندارن؟ نه دیگه، آدم خجالت میکشه وقتی یه کسی اصل امام حسین رو قبول نداره. من رو نمیشه جلو اون گریه کنم برای امام حسین. چه آدم خجالتی؟ تو خجالت میکشی یا حب مقام و حب جاه میترسی به انگ بیشعوری بزنن شعار بدی؟ شعار یعنی چی؟ شعار یعنی سینه زدن پای مکتبی که قبول داری. چرا سینه نمیزنی؟ چرا وقتی از اون طرف بحث‌ها و شبهاتی که پای آرمان امام که ولایت فقیه بود مطرح میشه به میون میاد، از این طرف شعارهای پای ولایت ساکت میشه؟ ساکت شدی؟ چه خبر شده؟ چیزی نشده؟ این مخالفت‌ها از اول بوده، خیلی محکمترش هم بوده، حالا اومده تو میدون. نه، ما اگر الان بریم بگیم ما سینه چاک ولایت هستیم، فکر میکنن ما اهل منطق نیستیم. چه حرفیه برای توجیه برای خود فرار خود درست میکنی؟ زعی تو واقعا اگر ولایت رو قبول داری، اگر مرام 15 خرداد رو قبول داری، چرا فریاد نمیزنی؟ چرا عزا نمیگیری؟ شعار رو باید حفظش کرد. نصیحت به ما زیاد کردن که شعار بی شعور نداشته باشید، اما یه نصیحتی که مثل این که اخیراً این نصیحت باب شده و واجب شده که باید گفت، این اسمش که شعور بی شعار هم به درد نمیخوره. تو شعور ولایت رو درک کردی، چرا شعار رو نمیدی؟ چرا داد نمیزنی؟ چجور میتونی تاب بیاری؟ میدونی چقدر از مشکلات رو همین شعار تو حل خواهد کرد؟ تو که قبول داری؟ نه آخه اگر بحث منطقی میکنن ما هم بحث منطقی میکنیم. این دوتا کاره. چون طرف تشنه است ما دیگه غذا نداریم، بابا گرسنگی الان میره، هم آب میخواد هم قدون میخواد. دو تا کاری که اینا رو هم دیگه مثل دو بال باید حرکت بکنن، بهانه میگیری مرعوب فضا چرا میشی؟ خطر اونجاست که اهل جبهه حق مرعوب بشن، دیگه از علی ابن ابی طالب دفاع نکنن، چون یه عده‌ای به نام خوارج اومدن یه حرفای دیگه زدن. بعد بهش میگیم حالا چیکار میکنیم؟ میگه هیچی، اگه حالا خوارج رو برخورد کردیم میگیم نصیحت میکنیم، میگیم نه اینجوری هم نیست که شما میگویید. این چه نتیجه غلط و بی‌منطقی داره گرفته میشه تو فضا؟ خود من و شما مرعوب نشدیم؟ یکی از ثمرات بزرگ شبه افکنی این استش که اونایی که معتقدن میرن تو لونه هاشون، میرن تو خونه هاشون، دیگه روشون نمیشه خیلی از شعارها رو بدن، پیش مرگتیم روح الله بگن. چرا؟ چون فعلا اصلش بحثه. خب من که بحث ندارم، که اونم که بحث داره تو جیبم جوابش هست، بیا اینم جواب اون دارم، اون میخوام بزنم. شیوه برخورد اونها این هستش که هر موقع داد بزنی میگن آه این شعار داد معلومه شعور نداره. کی گفته هر کی شعار بده معلومه که شعور نداره؟ چرا متهم میکنیم؟ چرا فضا رو آلوده میکنیم؟ کی گفت هر کی سینه زنه حسین سواد نداره؟ چه حرفای غلطی که گاهی از اوقات خود ما بابش میکنیم. به خدا قسم اگر حضرت امام گریه کنه حسین ابن علی نبود، سینه زن ابا عبدالله الحسین نبود، همون سالهای اول انقلاب فاتحه عزاداری ابا عبدالله الحسین خونده شده بود. من یادم هست عاشورای بعد از انقلاب تظاهرات عزاداری های سنتی تهران رو اعلام کردن که مردم به سوی میدان امام حسین تظاهرات کنن و حرکت بکنن، و عزاداری برای ابا عبدالله رو تبدیلش کردن به یه تظاهرات انقلابی. حضرت امام اومد تو میدان، برید اسناد رو بخونید، فرمود عزاداری ها به همون سبک سنتی خودش باقی بمونه. یه عده اومده بودن تو میدان، دیگه ما نمیخواد برای امام حسین سینه بزنیم، دیگه نمیخواد گریه بکنیم. مذهبی ها با نه این که حالا شما فکر کنید ضد انقلاب بیاد این کارو بکنه. حضرت آیت الله العظمى مرعش نجفی رضوان الله تعالی علیه چی میفرمود درباره امام؟ اومدن ازش پرسیدن آقا جون نظر شما نسبت به امام چیه؟ فرمود ما با امام از اون جوون به جب از اون جوونی ها به امام ارادت داشتیم که پنجشنبه شب ها مجلسی داشتیم، طلبه ها دور هم بودیم، از همه محکم تر سینه میزد، از همه بهتر عزاداری برای حسین و فاطمه میگرد. حالا هر کی خوب عزاداری بکنه دلیل بی عقلیشه، کسی داد بزنه دلیل بی علمیشه، و هر کی عالم شد داد نزنه. چه نتیجه ما میگیریم؟ این بدترین نتیجه ظهور دوران اندیشه و گفتگوست که میشه گره. و الان آدم احساس میکنه اینجوری شده. چرا؟ چرا این حرف رو نزنی؟ آقا تو نکنه میخوای با شعار دادن هاست گفتگوی منطقی که علیه خدا رواج داره جلوش رو بگیری؟ نه خیلی، تو تا ربطی رو هم دیگه نداره. من داد میزنم تو جا میزنی، اون مشکل خودته. بدم بده منم دادم رو بزنم، من سینم سنگی. لقد ذاق صدری من هؤلاء المنافقین، عباس بن علی صدا زد. چرا داد نزنم؟ خود حضرت امام شما در کلماتش ببینید سرشار از حماست، سرشار از شعار. عالی ترین شعارها رو حضرت امام بر زبان مردم جاری کرد، و ذکرهم به ایام الله سفارشی است که خدا به انبیاء خودش میکنه که برید مردم رو به ایام الله تذکر بدید، اونها ایام الله رو حفظ بکنن. حفظ ایام الله همون وجه شعاریشه. البته باید شناخت، نه اینکه با هم دیگه تو گوشه خیابون بگیم خب امروز هم 15 خرداده، حضرت یه جزوه‌ای حالا با هم منتشر می‌کنیم 15 خرداد رو بفهمیم. کاری نداری؟ نه امشب 15 خرداد کجا میشی؟ میریم خونه‌مون یه مهمونی هم داریم فلانجا 15 خرداد. بنده خدا بلاشید دور هم جمع بشید. یکی از حرفایی که الان میزنن میگن آقا فضای شعار گذشته. راست میگن. وقتی شهید میاد توی شهرهای ما تو کوچه‌ها، پای اون شهدا شعار دادن مزه میده. ها؟ پای اون شهدا برای دفن شهدا، مهدی بیا مهدی بیا، فضای شعاره. شعار اونجا مزه میده. این قربانی ما فدای کی شده؟ فدای رهبرمون شده. این بدن از کجا اومده؟ از کربلا اومده. یه صفایی داره. دوران جنگ دوران شعاره، دوران انقلاب دوران شعاره، از این جهت که فضای شعار آماده است. یه کسی بیاد وسط شعار بده هنر نکرده. الان فضای شعار آماده نیست، چیکار بکنیم؟ نمیگیره. فضای شعار آماده نیست، روم نمیشه شعار بدم. فضای شعار رو درست بکن. به ما شیعیان که یاد دادن بزرگان همین حوزه، حضرت آیت الله العظما بروجردی، این سنتی که صبح جمعه دعای ندبه برقرار بشه، شیعیان دور هم دیگه جمع بشن، خب اینها رو علمای امام ما سفارش کردن. حضرت امام تو وصیت نامشون چقدر سفارش به عزاداری ابا عبدالله الحسین کردن. با این کلب شما هیئتی ها گرد کفش شما نجات دهنده و به بهشت برنده و سعادت عامل سعادت بشره. برو فضا تو ایجاد کن. بعد صبح جمعه یادم یخ یخ خوش خوش نمیتونه تو خیابون بگه یبن الحسن به نفسی انتم مقیب لم یخلوم النا، ولی فضاشو ایجاد بکن. شروع کنید با هم همنوایی کردن، همدردی کردن. ناله هایی از صبح جمعه در دعای مدبه برخیزد که یک کسی میاد از اونجا رد میشه میگه آقا چی شده؟ اینا صاحبشون رو میخوان، مگه اتفاقی افتاده؟ نظر بهت تحمیل کنن این فرهنگ رو که شعار مال دوران جنگ بود. ببین حسین فاطمه چه کرده. بنازم به این حسین که هیچ وقت دیگه ما شیعه از شعار حسینی جدا نخواهیم شد. با خون خودش کاری کرده، هر چند وقت یک بار این شعار به معرکه میاد. شما 15 خرداد رو بلدی عزای عمومی اعلام بکنی یا نه؟ گرامی بداری 15 خرداد؟ به خدا قسم گرامی داشتن 15 خرداد هنر هر کسی نیست. 15 خرداد شما از پس فردا در 15 خرداد ببینید کی چی نمیسه. نفاق مگه میکشه دیگه هر جایی رو سینه خاردارم بخوابه؟ 15 خرداد فدای 15 خردادم بشه؟ 15 خرداد رو اونقدر که امام گرامی میداشت، ببینید حالا چه میکنن؟ اصلا گرامی داشتن کار 15 خرداد خودش هنره. فضای شعار نیست، فضای شعار درست میکنیم. هیئتی ها هفته یک بار دور هم دیگه جمع میشن، تأثیر میکنن به مادرشون فاطمه زهرا که هفته یک بار در دوران امنیت و سکوت سیاهی که در مدینه حاکم بود و جاری بود بین مردم، هفته یک بار برنامه داشت کنار قبر شهدا میرفت با صدای بلند ناله میزد و گریه میکرد. این فضا رو ایجاد میکنن. ولی به تازگی بدن حمزه رو نیاوردن تو مدینه که مردم داغ بشن گریه میکنن، گریه کنن، اما اون میره کنار بدن حمزه گریه میکنه. گریه های مشهور فاطمه زهرا برای چی بود؟ دست از شعار بر نداریم. به بهانه پدید آمدن دوران بحث و دوران منطق، بله ما خیلی وقتا تو جنگ فرصت نداشتیم در مورد بلا اتفاق همه حرفامونو بزنیم، تازه پدید اومده فرصت انشاءالله همه حرفامونو بزنیم. هم نزدیم همه حرفا رو. بخشی از حرفها درباره ولایت مطلقه فقیه گفته شده. مقام معظم رهبری یه سرفصلی رو باز کردن که هنوز من خودم کتابی در این سرفصل ندیدم نوشته شده باشه. سرفصل گشوده شده اما کار نشده. فرمودن برید فوائد ولایت رو برای مردم بگید، نه فقط بیایم اثبات بکنیم حجیت ادله ولایت فقیه رو. اون یه بخشی از کار هست. حالا ولایت فقیه هست، جوان‌ها از شما اینو سوال میکنن این ولایت فقیه چه جور حکومتیه، چه فوائدی خواهد داشت؟ برید فوائدش رو برای مردم بیان کنید. به موالات کن تمت الکلمه و اعترفت و عظمت النعمه و اعترفت الفرقه، اینها رو یک به یک بیان کنید که اون وقت مردم میفهمند بدیل نداره این امر ولایت شیفته خواهند شد. هنوز این بحثا رو ما وقت نکردیم، جنگ بوده، داغ بودیم، مشغول کارهای دیگه بودیم. بله که دوران بحث و گفتگو پدید آمده، چهار نفرم میان شبه مطرح میکنن تازه داغ میکنن کوره رو. بله، ولی جا نزنی ها، در شعار دادن کم نیاری. میدونی زندگی کردن زیر سایه امام زمان، زیر سایه نایب امام زمان، یعنی نزدیک شدن به خیمه مهدی و فاطمه، یعنی شنیدن صدای نفسهای اون غریبی که در بیابانها به دنبال شیعیانش منتظره، به دنبال سربازانشه. یکی از گیرایی که ما داریم میگیم شعار مردم رو زده میکنه. کی گفته این حرف رو؟ کی گفته شعار مردم رو زده میکنه؟ من شعار رو چیزی جز ذکر نمیدونم. اذکر الله ذکرن کسی را، ذکر کسی انسان رو از خدا زده میکنه، یا عالم انسی پدید میآورد که مپرس عالم وجد و محبتی و آتش عشقی پدید می آورد که مگو. بله اگر کسی ظرفیتشو نداشته باشه، شعور کافی نداشته باشه، شعار زیاد او رو زده می کنه. ولی اگر شعورش باشه چی؟ حضرت امام برنامه‌شون بود، محافظ شخصی حضرت امام به بنده می‌فرمودن، به من می‌فرمودن می‌دونی امام برنامه‌ش بود روزی 12 بار سراغ قرآن می‌رفت، خسته می‌کنه آدم رو. مگه قرآن چه حرف جدیدی توش داره؟ آیه جدید می‌خواد؟ همه آیات قبلیه. مایه که داشته باشی تکرار شعار بی‌ظرفیتی خودت بنال، نه از پرشعاری. پرشعاری بد نیست. یک عیب دیگری که برای شعار میشمرن این است که ما آقا شعار میدیم مردم زده میشن. بله من بی هنر شعار میدم مردم زده میشن، هنرمندانه شعار بده، زیبایی های هستی رو خرج کن برای این اشعار، برای این شعار. مگه شعر حافظ به این زیبایی سروده شده؟ کسی ازش خسته میشه؟ کسی ازش زده میشه؟ کسی تونسته رو دستش بیاد؟ زیبایی هاتون رو بیاد خرج بکنید، کار بکنید جوونها، مجالس پر رونق، مجالس زیبا که زده نشن. هنر تو گذاشتی برای کجا؟ هنر اصلا به درد همینجا میخوره. من بی هنران شعار میدم زده میشم، این یه حرف دیگریست. منزلت شعار رو کم نمی کنه. من بی ظرفیتم از تکرار شعار خسته میشم، اهمیت و ضرورت تکرار شعار رو کم نمی کنه. دیگران تمسخر میکنن، من نباید جا بزنم. دیشب مثالش رو عرض کردم، یه گروهی از یک نهاد کاملا علمی و تحقیقاتی و حوزوی دانشگاهی خدمت مقام معظم رهبری رسیده بودن، عرضه میداشتن آجون، گزارشی که میدادن زمنش میفهمودن ما البته نمیخوایم شعار بدیم، میخوایم واقعا کار بکنیم. ایشون فرموده باشن که در جوابشون که نمی چرا نمیخواید شعار بدید؟ شعار که بد نیست، کار علمی میکنید بکنید، اما شعار هم بدید. گاهی شعار لازمه، این موقعیت علمی ما که دیگه پیاده این تکلیفمون مشخصه. شعار دادن کار ماست. مگه گریه کردن برای حسین فاطمه جز شعار دادنه؟ ما به خدا قسم حق نمک ادا نکرده ایم. دکلمه نویسان ما، شعران ما، ادیبان ما هنوز نیومدن تو میدون در تعظیم کاری که امام کرد به سرایند و بنویسند و ما هنوز خودمون عشق نریختیم. میدونید چقدر سیاه زندگی کردن زیر سایه طاغوت تا زندگی کردن زیر سایه نایب امام زمان؟ چه زیبایی داره نگاه کردن به چهره کسی که نایب امام زمانه و در اوج اقتداره؟ چقدر شادی آفرینه؟ کجا شعرای ما از این شادی و شعف و شکوه حرف بزنن؟ چه شادی در عالم هستی قبل از ظهور مهدی فاطمه از این بالاتر که نایب او در اوج اقتدار باشه؟ چی میخوای؟ چی میخوای براش بمیری از شدت شوق؟ ما حق ادا نکردیم برای نه 15 خرداد نه امام. بحث درونی ماست. ما هنوز شعار ندادیم، ما هنوز پروانستان نگشتیم، حالا تازه کم کم فرصت پدید آمده هنر خرج بکنیم. ما اگر حق شعار بخوایم ادا بکنیم قوغا خواهیم کرد. یه دعای مدبر نگاه بکنید چه خبره. اجعل ارزاقنا بهی مبسوطه و دعاءنا و همومنا بهی مکفیه و حوائجنا بهی مغزیه. عزیز دلم من عشقم به این مملکتم به دست تو آباد بشه، به این دلیل عشق میکنم. عشقم به این طولی سرزمین زندگی میکنم. یه لبنانی از بچه های حزب الله لبنان اون زمان اولین دوره سال 61 منو گرفته بود گریه میکرد. من تعجب میکردم اینا یعنی شعار، اینا یعنی پایه اینه شعور ایستادن و فریاد کشیدن. آقا فلانی امشب درباره شعار حرف زد. بله کم داره میاد، کم بیاد ایمان مورد مخاطره قرار میگیره. مردم میگن اینی که ولایت فقیه رو قرار داره چرا بال نمیزنه، پر نمیزنه برای ولایت فقیه؟ خودش فهمیده داره چی میگه؟ زندگی با نایب مهدی گرفته بود من رو گریه میکرد. میگفت فلانی آخه تو چرا گریه میکرد؟
میگفت تو باید تو ایران زندگی بکنی، تو خطه‌ای که حاکم او سایه نایب امام زمان اونجا بر سر تو مستدامه، من اینجا بی کس و غریب باشم، من اینجا تنها و مظلوم باشم، من این محرومیت رو کجا شکایت بکنم؟ گریه میکرد. من اونجا تازه به خودم میومدم، میذاره چی میگه؟ داره میگه اللهم اشکو الیک فقر نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت قلت عددنا. ما تا حالا شعار ندادیم، امام ما تا حالا با دلتو نسوختیم، حالا تازه من بعد شروع میشه، رفقا این کار رو انجام بدید. حالا ما اگه شعار بدیم فایدهش چیه؟ شعار بدید دل دشمن تو میلرزه، زحمت زیادی برای تو ایجاد نخواهد کرد. خیلی از اینهایی که نمک میریزن ارز خود میدارند و زحمت ما گفت ای مگس عرضه سیروس نه جولانگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری، دیگه زحمتت نمیده، زحمت ها کم میشه. اینا به صورت قشرهایی هست که سپر بلای تو میشه، جامعه تو از آسیب در امان خواهد موند. اما شعار که ندیم میاد تو خانه تو، امام تو منکر میشه، روش هم میشه حرف بزنه راحت. یه کسی جرأت نمی‌کنه جز حرف‌های قوی استدلالی محکم نمیاره تو میدون. الان حرف‌های ضعیف دوزاری میارن تو میدون، به سر تو میکوبن، صدا در نمیاد. تو اگر واقعا فهمیدی ولایت فقیه یعنی چی، بهترین کتابی هم که در این باب نوشته شده کتاب خود حضرت امامه، کتاب ولایت فقیه حضرت امام، می‌بینی سرشار از درد دینه، یک بحث عالمانی صرف نیست، دردمندانه کتاب رو نوشته امام. شعار نباشه تو تا حالا برای امام اونجوری که امام تو برای اون روحانی جلیل القدری که در همدان تشییع جنازش بود، حضرت آیت الله العظمى عراقی می فرمودن که با هم رفتیم همدان، میدونستم امام این عالم بزرگوار رو نمیشناسه، دوران جوانی و طلبگیمون، اما امام یه جوری زجه میزد، گریه میکرد پای تشییع اون پیکر اون عالم بزرگوار که ما تعجب میکردیم بابا این که ارتباطی نداره، وقتی یه عالمی از دنیا میره سلمه به اسلام میخوره و امام بزرگترین روضه‌خوان اسلامه، رفت بالای منبر صدا زد مردم به داد اسلام برسید، علما به داد اسلام برسید، صدای شیون مردم در اثر نفس گرم حضرت امام بلند میشد. امام خودش بزرگترین روضه‌خوان اسلام بود، برای چیزهایی روزه خان که کسی نتونست مثل او روزه بخانه. تو اونقدر که امام برای یه عالم اونجوری عشق میریخ گریه میکرد، برای نایب امام زمانی که مقدم ساز ظهور آغاز در اوج اقتدار دین رو قرار داده گریه کردی. ای امام ما هنوز حق تو رو ادا نکردیم. ولی در این حالی که دارن اینها رو میخوان ازمون بگیرن، مواظبت شدید بکنید و اصلا هم کسی جا نخوره، نترسه، بذار مسخرت بکنن، عیبی نداره. زینب هم وقتی اومد تو کربلا با این یتیما، گفتن ببین عبدالله این مصیبت ها همش به خاطر حسین تو، مسخره کردن، خندیدن، بذار بخندن بهت، بگن این چقدر اهل شعاره. مگه بچه های حسین وقتی سر بروده حسین رو نگاه میکردن به خنده های مردم بازار کوفه و شام نگاه میکردن؟ بذار هرکی هرچی میخواد بگه. تو بگو من جگر سوخته امامم هستم، تو دست بر ندار، برید کنار حرم حضرت امام اونجا گریه کنید، ببینن آها نه جنگ، نه مصیبت خاصیه، نه یه وقت خاصیه، این جوونا چرا میان کنار ذریح امام سر به زمین میگذارن گریه میکنن؟ برید نشون بدید عاشقی رو. به ما سفارش کردن عزاداری نباید مخفیانه باشه، فرمود مکتبی که به پاش سر و سینه زدن نباشه اون مکتب حفظ نمیشه. ای امام ما چون میدونستیم تقصیر کاریم، اومدیم در خانه تو، تو خانه تو نشستیم، اینجا عذرخواهی کنیم از تو، توبه کنیم از همه کمبودهایی که داشتیم. میدونید رفقا کجا نشستید؟ اینجا محل قدم‌های حضرت امام، نایب امام زمان، کسی که هنگام تولد پیامبر اسلام خدا مژده ظهورش رو داد با فرو ریختن 14 کنگره کاخ کسرا، یعنی حبیب من و نبی من و عزیز من، بعد از 14 قرن خمینی میاد اسلام طرف ایران تو این خطه برقرار میکنه. اینجا از در و دیوار اگر گوش جان باشه میتونی بشنوی صدای نماز نیایش نیمه شب امام رو. یه همچی امامی از دست ما رفت، تو دعای مقدم ما یاد دادن، گریه کردن، زجه زدن، نه برای مظلومیت و سر بریده حسین فاطمه باید باشه، فقط فلیت کن با کو گریه باید بکنن، گریه کنندگان زجه بزنن، صیحه بکشن که چی بگن؟ بگن عین الحسن و عین الحسین، عین ابناء الحسین. گله کنن کجا؟ از دسترس نبودن، از غیبت، از ندیدن حسین گریه کنن، از ندیدن امام گریه کنن.
فدای نفس داغ شده و تفسیده همه زائران پیاده‌ای که رفتن کنار قبر امام نفس نفس زنان عین الحسن عین الحسین رو تحقق بخشیدن. چرا برای امام گریه میکنیم؟ مگه امام تو تازیانه زدن؟ نه، مگه بنات هر موقع تازیانه زدن بلند شم؟ من فرزند دعای ندبه هم، فرزند دعای ندبه اینجوری گریه نمی کنه. همین که نباشه، چه معجزه بزرگی امام با رحلتش پدید آورد. دیشب این فیلم رو نشون می دادن از تشییع پیکر حضرت امام، جوانها چجور خودشون رو کتک می زدن، ناله می زدن، نفسها گرفته می شد، سنگ به گریه می اومد، کسی به داغ دل این بچه ها نگاه می کرد. مگه چی شده؟ امامتون در عوض و عزت روزه بخونم ناله بزنی؟ اینجوری یاد میدن، اینجوری باید امام رو نگهداری کرد، نه مثل مردم کوفه سر بریده حسین بالای نیزه بیاورن، تازه سنگ به سوی این سر بریده بزنن.